بشنویم.
انیسه کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام پیشگاه شما همراهان گرامی برنامه گنجینه. با تحلیل کتاب شناختی کتاب غرب و تجدید حیات اسلام در خدمت شما عزیزان هستم تا دقایقی رو در بوستان کتاب قدم بزنیم و در جوار این یار مهربان به نقد و تحلیل گنجی از گنجینه هاش بپردازیم. در ابتدا خدمتون عرض کنم که ویژگی اصلی محتوایی این اثر اینه که علاوه بر استفاده از روش گفتمان، رویکرد توصیفی تحلیلی در تبیین و بررسی موضوع کتاب استفاده شده. دوستان، در همین ابتدای تورق کتاب در صفحه 14 نام دو جامعه شناس رو میبینیم که هیچ معادلی به شکل لاتین برای اونها آورده نشده. دو جامعه شناس با نام‌های فوکویاما و هانتینگتون که خیلی بهتر بود یک توضیح دو جمله‌ای لااقل در مورد هر کدوم از این افراد در پانویس آورده می‌شد که خواننده از شخصیت علمی و کاری اونها تا اندازه‌ای مطلع بشه و متوجه این موضوع بشه که این شخصیت‌ها چه تأثیر مهمی بر دنیای جامعه شناسی داشتن. مهمترین محدودیت و مشکلی که نویسنده در تحقیقش با اون مواجه بوده، عدم وجود مکتب‌ها و نظریه‌های روشی در مطالعات سیاسی اسلامیه و نویسنده معتقده که بل اجبار از مباحث روش شناختی در مطالعات سیاسی اسلام استفاده کرده تا مطالعات و تحقیقاتش عینی‌تر، دقیق‌تر و کاربردی‌تر بشه. کتاب دوستان عزیز در مورد لحن نگارش نویسنده بایستی عرض کنم که چندان شیوایی و رسا بودن در جملات کتاب قابل لمس نیست و اونطور که انتظار میره نویسنده نتونسته با مخاطب خودش ارتباط عمیق برقرار کنه. اما نوع قلم و اندازه اون، طراحی جلد و صفحه‌آرایی به شکل مناسب انجام شده. هرچند که در پشت جلد کتاب خبری از حتی یک پاراگراف هم از خلاصه متن کتاب نیست، اما تصویر روی جلد متناسب با محتوای اثر انتخاب شده و این یک حسن به حساب میاد. منابع و مأخذ و نمایه در انتهای کتاب و همچنین نتیجه گیری در فصل آخر کتاب تا اندازه‌ای تونسته برخی از ضعف‌های کتاب رو پوشش بده و البته پیشنهاد میشه که یک نمایه اعلام به شکل مجزا برای این اثر در نظر گرفته بشه و نام‌ها و اسامی اشخاص برجسته در اونجا به شکل مستقل نمایه بشه، چون متن این اثر مملو از اسامی شخصیت‌ها و جامعه شناسانه و می‌طلبه که جداگانه روی این قضیه کار بشه و یک نمایه اعلام به صورت مجزا از نمایه های دیگه تهیه بشه و در انتهای کتاب اضافه بشه. بسیار خب، به انتهای بخش نقد کتاب برنامه گنجینه امروز رسیدیم. ادامه اطلاعات در مورد کتاب امروز رو به جناب آقای حیدرزاده میسپاریم که شنونده صحبت های ایشون باشید. خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم از سرکار خانم دکتر فرهودی، توضیحات خوبی رو راجع به کتاب این برنامه دادن، کتاب غرب و تجدید حیات اسلام به قلم آقای عباس علی رهبر. من دو فصل از این کتاب رو در بخش قبل تقدیم شما کردم، با هم مرور کردیم، اما به فصل سوم کتاب میرسیم که فصل پایانی هست. این فصل به تحلیل استراتژی‌ها و تقابل رسانه‌ای غرب با بیداری اسلامی میپردازه. این نکته رو عرض کنم خدمتتون که پیشفرض و اون مقدمه ذهنی که نویسنده و پژوهشگر برای این کتاب داشته این بوده که غرب در واکنش به تجدید حیات اسلام به چهار حوزه سیاست‌گذاری، برخورد استراتژیک، جدال ایدئولوژیک و تقابل رسانه‌ای رو آورده و بر همین اساس فصل سوم رو به تقابل رسانه‌ای غرب با بیداری اسلامی میپردازه و این رو تحلیل و بررسی میکنه. خب زیر مجموعه این عنوان هم چند گفتار هست: برخورد استراتژیک غرب با بیداری اسلامی، استراتژی‌های غرب در برخورد با بیداری جهان اسلام، تقابل رسانه‌ای غرب با جهان اسلام و نمونه‌های موردی مثل توطئه کتاب آیات شیطانی مورد بررسی قرار میگیره در این فصل از کتاب. بله عزیزان، کتابی که با هم مرور کردیم غرب و تجدید حیات اسلام نام داشت که از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی این کتاب به بازار راه پیدا کرده. آقای عباس علی رهبر این کتاب رو نوشته و اونطور که خودش در آغاز این کتاب توضیح داده، 5 سال نگارش این کتاب زمان برده. کتاب اولین بار سال 1392 به بازار نشر عرضه شده. از اینکه با برنامه گنجینه همراه ما بودید، از شما عزیزان بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم. به امید اینکه برنامه‌های دیگه هم همراهیتون رو داشته باشیم، به خدای بزرگ میسپارمتون. التماس دعا و خدا نگهدار.
خب سپاسگزاریم از همکاران در برنامه گنجینه که کتابی رو شما معرفی کردن. تکرار این برنامه 7:50 امروز خواهد بود در همین بخش برنامه‌های رادیو معرف. دعوت میکنم آینه حقیقت رو 15 دقیقه بشنوید، اخلاق از دیدگاه حضرت علی علیه السلام.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز با سخنان ارزشمند امیرالمومنین علیه السلام در خصوص آثار ارزنده ذکر خدا آشنا میشیم. بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو در این باره با هم میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدام متعال رو شاکرم که این توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم و از فرمایشات مولا در مباحث اخلاقی استفاده بکنیم. یکی از مباحث خیلی مهمی که حضرت تاکید دارن بعضی از اذکار خاصه که در واقع گفتن این ذکرها و با توجه گفتن این ذکرها آثار فراوانی داره. یکیش خود قرآن هست که اگه قرآن همراه انسان باشه، انسان هر جا که میخواد برسه میرسه. در فرمایش 1382 فصل 77 قرآن میفرماید من شفع فیه القرآن یوم القیامه شفع فیه و من محل بهی صدق علیه. هر کس که در روز قیامت قرآن رو شفیع خودش کرده باشه، قرآن از او شفاعت خواهد کرد و شفاعتش هم پذیرفته میشه. و هر کس هم که قرآن ازش شکایت بکنه در قیامت، بگه این آدم خوبی نبود، تصدیق میشه، از قرآن پذیرفته میشه که این شخص آدم خوبی نبود. قرآن ذکر خداست، ما باید با ذکر خدا همراه باشیم. ذکر دیگری که حضرت سفارش کردن و قابل توجه هست، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هست. در سخن 1393 همین فصل 77 قرآن میفرماید من الح علیه الفقر فلیکسر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هر کس که فقر و نداری او رو در فشار قرار میده و بر او الحاح و اصرار داره، اون فقر بر انسان مسلط میشه. حضرت فرمود که برای نجات از این فقر ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو زیاد بگه. در بعضی از روایات داریم که این ذکر 99 تا فایده داره. یکیش اینه که غم و غصه رو از انسان پاک میکنه، یکیش هم اینه که الان ملاحظه فرمودید. خب این اذکار و این ارتباط ها هر کدامش برای خودش یک فایده داره. در جای دیگه حضرت فرمود که من دعا الله اجابه، هر کس خدا رو بخواند دعا کنه، خداوند حتما اجابتش خواهد کرد. ادعونی استجب لکم، هر کس الحمدلله بگه، هر کس خدا رو سپاس بگه، حمد خدا رو به جا بیار. البته این ذکرهایی که عرض میکنیم فقط صرف ذکر زبانی نیست. وقتی میگیم الحمدلله واقعا درست بگیم، قبول داشته باشیم. گاهی ما خودمون رو ستایش میکنیم میگیم الحمدلله، گاهی دیگران رو وصف میکنیم، مثلا فرض کن که فلان قدرتمند رو، فلان ثروتمند رو، خیال میکنیم که ما داریم خدا رو حمد میگیم. به هر حال حمد خدا واقعی باشه. هر کس حمد خدا رو واقعا بگه، خدا او رو بی نیازش خواهد کرد، از همه بی نیازش خواهد کرد. چنانچه هر کس شکر خدا رو بگه، شکران لله بگه، خداوند حتما نعمت رو زیاد خواهد کرد. همه اینها متن قرآنی که در فرمایشات حضرت مشاهده میشه. 1438 از فصل 77 فرمود که من شکر الله زاده، هر کس شکر خدا رو به جا بیاره خدا بر نعمتش خواهد افزود. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما شاکر باشید خدا نعمتش بر شما زیاد خواهد کرد، اگر هم کفران نعمت کنید یا خب از کنم که عذاب خدا زیاد خواهد شد.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند یا علی، تو امام مسلمانان و امیر مؤمنانی و پس از من بر همه آفریدگان حجت خدایی، تو سید اوصیا و جانشین سید انبیایی، چون مرا به آسمان هفتم بالا بردند و از آنجا به سدرت المنتها رسیدم، پروردگارم مرا به مناجات خود گرامی داشت و فرمود ای محمد، همانا علی امام اولیای من و نور است برای هر که مرا اطاعت کرده است، او را مژده بده که هر که او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر که او را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است. امیرالمؤمنین علیه السلام عرضه داشت یا رسول الله، آیا مقام من به آنجا رسیده که در سدرت المنتها یاد شوم؟ پیامبر فرمودند آری، پروردگارت را شکر کن. علی علیه السلام به شکرانه چنین نعمتی سر بر سجده نهاد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یا علی، سر بردار که خدا به تو بر فرشتگان خود مباهات می کند.
همیشه با ولای تو سوی نماز می روم، سوی تو شاه لافتا محرم راز می روم، دوباره با نگاه تو دلم نشانه می روم، از پی عشق تو علی خانه به خانه می روم، خانه به خانه می روم، خانه به خانه می روم، خانه به خانه می شب در کوچه ها سوی یتیمان عرب چه مخفیانه می رود، فاتح خیبر را چه شد با کول بار خستگی، به سوی چاه کوفه او چرا شبانه می رود، خانه به خانه می رود چه بی نشانه می رود، خانه به خانه 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 می رود.
ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو درباره آثار ذکر خدا از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام میشنویم.
خب حالا این شکری که ما گفتیم که شکر خدا، یه وقت به زبان انسان میگه، یه وقت نه، فقط میدونی که نعمت مال خداست، به قلبش نعمت خدا رو میبینه و قلبن سپاسگزاره. این در واقع شکر خدا رو به جا آورده. در شماره 1439 میفرماید: من شکر الله به جنانهی استحق المزید قبلن یظهر علی لسانه. همینقدر انسان قلبن بدونی که نعمت مال خداست، اون لعزیدن نکن خواهد آمد و خداوند نعمت رو زیاد خواهد کرد، ولو که هنوز به زبانم نگفته. به محض اینکه قلبن انسان شاکر بود ولو به زبان هنوز ظاهر نشده، خداوند اون ازدیاد نعمت رو بهش داده، نعمت رو زیاد کرده، ولو اینکه هنوز به زبان نگفته. این شکر انسان اینگونه عرض کنم که نعمت رو زیاد میکنه. در یه فرمایش دیگه هم حضرت داره در 1442 میفرماید: من کسر شکره کسر خیره. هر کس شکرش زیاد بشه، از خدا زیاد تشکر کنه، خیر و برکتش زیاد خواهد شد. و من قل شکره زال خیره. هر کس هم که شکرش کم بشه، اون خیرش از بین خواهد رفت، نعمتش از بین خواهد رفت. اینا در واقع برخی از مواردی است که انسان باید مراعات بکنه. اطاعت از خدا باعث میشه که انسان مورد توجه خدا باشه. من اطاع الله اشتباهو. هر کس خداوند متعال رو فرمان بردار باشه، خداوند اون رو برخواهد گزید و مورد توجه خدا خواهد بود. اینها بعضی از ذکرها بود من عرض کردم و بعضی از رفتارهایی که ما باید نسبت به خداوند متعال داشته باشیم، تقوای الهی رو داشته باشیم تا خداوند ما رو از همه جا و از همه چیز حفظ کنه. 1434 میفرماید: من اتق الله و قاه. هر کس از خدا پروا داشته باشه، تقوای الهی داشته باشه، خدا هم او رو از وقوع در محرمات یا از هر بلایی حفظ خواهد کرد، چون در واقع تقوا از ماده وقایه هست که انسانو حفظ میکنه. خب برخی از کار رو که نتیجه کاربردی داشت رو من خدمت شما تو این برنامه عرض کردم. البته در این زمینه باز هم حرفای هست. دو نکته گفتیم: یک، ذکر چیه؟ قرآن ذکر، نماز ذکر، این لا اله الا الله ذکر، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ذکر، هر کدام از اینها ذکرن، این یک. و دو، آثار این ذکرها که هر کدامش الحمدلله چه اثری داره، لا اله الا الله شکرا لله اینا چه آثاری داره، لا حول ولا قوه الا بالله. ترس کردم یکی از آثارش این بود که حضرت فرمود که فقر بر او حاکم نخواهد شد. ان شاء الله که همیشه ذاکر باشیم و ذکر خدا هم قلبا هم زبانا ورد همیشگی ما و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دل بر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
همراهان گرامی، در برنامه امروز آینه حقیقت از کلام گوهربار امیرالمومنین علیه السلام درباره آثار و فواید ذکر پروردگار بهره بردیم. شما دوستان رو تا فرصتی دیگه که با برنامه دیگه ای از این مجموعه در خدمتتون باشیم به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
رفتی شکست دلهای روز داران، ای دست تو نانا بر یتیمان، سر تو از اسرار انتظارت کو سر است و زهرا.
چه زیباست جانم علی، جانم علی، علی جان، ای جان جان جان.
سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما عزیزان شنونده روزداران سوگوار با شبکه رادیوی معرف، صدای فضیلت و فطرت. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز دریافت می‌فرمایید. پیام ولایت رو ثانیه‌های دیگر از پخش این رسانه دینی می‌شنویم. برگزیده بیانات مقام معظم رهبری و رأس ساعت 14 از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر.
در 15 خرداد سه عنصر وجود داشت. یکی عنصر مردم بود، یکی عنصر رهبر و امام بود، و سومی عنصر انگیزه مذهبی و روح شهادت طلبی و فداکاری برای خدا بود. نقطه انقلاب ما با این سه عنصر بسته شد. وقتی میگوییم مردم بودن، معناش اینه که هیچ یک از احزاب و گروه ها و دستجات سیاسی و سردمداران سیاسی و مدعیان مبارزه و مقاومت در این حرکت مردمی کوچکترین نقشی نداشتند. نه اون کسانی که با انگیزه ملی‌گرایی حرکت می‌کردند و نه اون کسانی که با انگیزه های مادی و مارکسیستی راه می‌رفتند و نه حتی اون گروه‌هایی که با انگیزه های مذهبی و اسلامی تشکلی داشتند. هیچ کدام در این خیزش عمومی خونین پرشکوه کمترین تأثیری نداشتند. چرا؟ تأثیر منفی بعضی از گروه ها داشتند. فردای 15 خرداد تحلیلگران مادی معتقد به اندیشه های خرافی الهادی به کمک دستگاه جبار اون روز رفتن و برای او حادثه را تحلیل کردند. حادثه دینی بود، او را طبقاتی و اقتصادی و از این قبیل تحلیل کردند و در حقیقت آب به آسیاب دستگاه جبار ریختند. هیچ کس به کمک این قیام نیامد جز مردم و جز رهبران دینی مردم. شکی در این نیست که در حادثه 15 خرداد و جریانهایی که از آن منشعب می شد، علمای اسلام، روحانیون مبارز و کسانی که آماده جانبازی برای اسلام بودند، هیچ کس نقش گرداننده نداشت. 15 خرداد گذشت. این سه عنصر در جامعه باقی ماند. حرکت انقلابی ما با همین سه عنصر که نطفه اصلی انقلاب ایران رو تشکیل می‌دادند، به راه خود ادامه داد. در طول این مدت بیشترین کسانی که کار فکری اسلامی و سیاسی می‌کردند و مردم رو برای یک حرکت عظیم عمومی آماده می‌کردند، علمای اسلامی، طلاب جوان، گویندگان مبارز در سطوح مختلف علمی بودند. دیگران هم در بعضی از قشرها کمتر، در بعضی بیشتر تلاش‌هایی داشتند. اما اون که به تلاش روحانیون یک امتیاز می‌بخشید این بود که اونها با مردم روبرو می‌شدند و ذهن مردم را آماده می‌کردند. اگر این کار مستمر 15 ساله در شهرها، دهات، دورافتاده‌ترین نقاط کشور نمی‌بود، انقلاب ما در 22 بهمن با پاسخ عمومی ملت روبرو نمی‌شد. مردم بدون اطلاع و شناخت حرکتی نمی‌کنند. اون که به این مردم اطلاع و شناخت داده بود در طول 15 سال، همون پیام آوران انقلاب و اندیشه انقلابی از حوزه علمیه مقدسه قم و بعضی از حوزه های دیگر بودند. در طول این مدت امام رهبری کرد و در طول این مدت فکر اسلامی به وسیله همین رسول انقلاب پخته شد. در 22 بهمن با آمادگی های سال 56 و 57 این سه عنصر در حد رشد و کمال انقلاب رو به وجود آوردن. پس انقلاب ما هم یک انقلابی بود که بر مبنای اسلام، امام و امت استوار بود. چون قیام نخستین اسلامی و مردمی بود، انقلاب هم اسلامی و مردمی شد. و چون انقلاب اسلامی و مردمی بود، حکومتی هم که بر مبنای اون انقلاب به وجود آمد اسلامی و مردمی شد، یعنی جمهوری اسلامی. و چون رهبری عظیم بصیر هوشمندانه متوکلانه امام امت از آغاز با این انقلاب و قیام همراه بود و او را تقویه می کرد، در جمهوری اسلامی رهبر اون نقشی را که همه می دانید و لمس می کنید به خود گرفت. بنابراین حرکت طبیعی قیام 15 خرداد به اون چیزی رسید، به اون واقعیتی منتهی شد که امروز تمام دنیای کفر و الحاد را متوحش کرده است و سردمداران استکبار جهانی را به دفاع از خود واداشته است.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید.